صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5 عصر است. با سلام دوباره، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک با من است. در این پروگرام میشنوید که حکومت آمریکا پلانی را طرح کرده است که به اساس آن مسئولیت امنیتی در افغانستان از 1.5 تا 2 سال آینده به نیروهای افغان سپرده شود. و در خبرهای بین المللی میشنوید که قمندان نیروهای ناتو آمریکایی در افغانستان به مقامات افغان هشدار داده است که انتقادهای اخیر آمد کرزی از استراتژی جنگی آمریکا در افغانستان به تلاش های آمریکا در افغانستان صدمه می رساند. و امروز 2.5 میلیون مسلمان از نقاط مختلف جهان در عربستان سعودی گرد هم آمده و مراسم حج را با رفتن به کوی عرفات آغاز کردند. قبل از این توجه کنید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سلام و عصرتان بخیر. نخست توجه نمایید به سرخط چند خبر. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که به‌زودی نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه اعلان خواهد شد. حکومت افغانستان از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های خود را از طریق بودجه کشور به مصرف برساند. مشروع اخبار. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که به‌زودی نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه اعلان خواهد شد. احمد ضیا رفعت، یک عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنان نزدیک به 2500 شکایت را که در گروه الف قرار داشت بررسی کرده و زمینه برای اعلان نتایج نهایی مساعد گردیده است. و این نگفت که بر اساس بررسی هایی که انجام شده، این بررسی ها چی تأثیر بالای نتایج انتخابات خواهد داشت. این اظهارات در حال صورت می گیرد که پیش از این در کابل و شماری از ولایت دیگر افغانستان ده ها تن از کاندیدان معترض با راه اندازی مظاهرات خواستار بررسی های جدی گردیده و حتی خواستند تا انتخابات دوباره برگزار گردد. مقامات در شورای عالی صلح افغانستان میگویند که با اقدامات این شورا و اجرای برنامه‌ها به هدف جذب مخالفین در شماری از ولایت افغانستان ده‌ها تن از مخالفین به پروسه صلح پیوسته‌اند. بریالای هلالی، سخنگوی برنامه مصالحه و ادغام مجدد، به رادیو آزادی گفت که انتظار می‌رود افراد بیشتری به این پروسه بپیوندند. مخالفین مصالحه دولت افغانستان تا کنون در مورد تبصره‌ای نکردند، اما آنان قبلا ایجاد شورای عالی صلح و پیوستن به پروسه مذاکره و صلح را رد کرده بودند. حکومت افغانستان بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های خود را از طریق بودجه ملی این کشور به مصرف برساند. حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان، که امروز در اجلاس بورد مشترک انسجام و هماهنگی سخن می‌زد، گفت در صورتی که این کمک‌ها از طریق دولت افغانستان به مصرف نرسد، برخی از پروژه‌هایی که برای 2 سال آینده در نظر گرفته شده‌اند صرف به عنوان پلان در روی کاغذ باقی خواهد ماند. در 15مین اجلاس بورد مشترک هماهنگی که امروز برگزار گردید، شماره از اعضای کابینه افغانستان و نمایندگان کشورهای کمک کننده حضور داشتند. در این اجلاس تعهدات جامعه بین المللی پس از کنفرانس کابل و همچنان اجراءات حکومت افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. این بود اخبار داخلی افغانستان که شنیدید. اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل می شنوید.
شنونده های گرامی سلام. خبرهای افغانستان، خبرهای جهان با خبر از افغانستان آغاز می کنم. جنرال دیوید پتریس، قمندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، به مقامات افغان هشدار داده است که انتقادات اخیر رئیس جمهور کرزی از استراتژی جنگی آمریکا در افغانستان تلاش‌ها در آن کشور را جداً متضرر خواهد ساخت. به گفته واشنگتن پست، جنرال پتریس یأس و تحیرش را در مورد درخواست کرزی مبنی بر کاهش عملیات نظامی در افغانستان ابراز داشته است. در یک مصاحبه‌ای که دیروز به نشر رسید، رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت می خواهد نیروهای آمریکایی گشت و گذارهای روزمره‌شان را در محلات عام کاهش داده و هم حملات شب هنگام خود را بر خانه‌های مردم کاهش دهند، زیرا چنین حملات منتج به خشم افغان‌ها می‌گردد. این مباحثات چند روز قبل از آن صورت می‌گیرد که قرار است رهبران ناتو به روز جمعه و شنبه این هفته در لیسبون، مرکز پرتغال، گرد هم آمده به روی تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث‌هایی داشته باشند. بیش از 2.5 میلیون مسلمان از سراسر جهان در عربستان سعودی گرده هم آمده و مراسم حج را امروز با رفتن به کوی عرفات آغاز کردند. عرفات همان جایی است که در آن مراسم ودایه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اجرا شده بود. مقامات سعودی تدابیر جدی را برای سهولت جریان حج اتخاذ کردند. جریان حج امسال تا به حال بدون کدام حادثه و به خوبی به پیش رفته است. پلیس پاکستان میگوید 2 نفر در اثر یک انفجار در شمال غرب پاکستان کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. این حادثه در منطقه آدیزهی در 20 کیلومتری پشاور رخ داد. این انفجار در نزدیکی منزل عبدالملک، یک رهبر ضد طالبان که سال گذشته در اثر یک انفجار کشته شد، صورت گرفت. به گمان پلیس انفجار امروزی شاید پسر عبدالملک را هدف قرار داده باشد. نور ملک، پسر رهبر ضد طالبان، وعده داده است که راه پدرش را دنبال می کند. رئیس جمهور امریکا براک اوباما صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را به دلیل پذیرفتن درخواست امریکا مبنی بر توقف احداث اماکن یهود نشین در کرانه غربی برای 90 روز دیگر تحسین نموده است. مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین در ماه سپتامبر بعد از آن متوقف شد که مهلت قانونی احداث مساکن توسط اسرائیل در کرانه غربی پایان یافت. بر اساس پلان جدید، واشنگتن قطعنامه‌های انتقاد آمیز ملل متحد بر اسرائیل را مانع شده و هم جت‌های جنگی به ارزش 3 میلیارد دلار را برای اسرائیل عرضه خواهد کرد. بر اساس خبر دیگر، مذاکره کننده ارشد فلسطینی صاحب اوریقات میگوید برای آنکه فلسطینی ها دوباره به میز مذاکرات صلح برگردند، توقف اعمار مساکن یهود نشین نه تنها نوار غربی را باید در بر داشته باشد، بلکه بیت المقدس شرقی هم شامل این برنامه شود. و خبر آخر که در اثر آتش سوزی در یک ساختمان بلند منزل در شانگهای حداقل 8 نفر کشته و 90 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس گزارش ها، آتش سوزی در خارج از این تعمیر در ساحه‌ای که زیر کار بود رخ داد و آتش به زودی به داخل ساختمان گسترش یافت. تعداد ساکنین این بلند منزل کوشیدند از راه میله هایی که برای بازسازی این تعمیر جاسازی شده بود پایین بیایند. تعداد هم به بام این ساختمان پناه بردند. عملیه نجات و اطفایه در محل حاضرند. این بلند منزل در یکی از پرجمعیت ترین مناطق شانگهای که 20 میلیون نفوس دارد موقعیت دارد. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 58 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. حکومت امریکا پلانی را طرح کرده است که به اساس آن مسئولیت امنیتی افغانستان از 1 تا 2 سال آینده به نیروهای افغان سپرده شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بخش اساسی شکایات انتخاباتی را که در درجه اول قرار داشت بررسی کرده است. و اخیراً یک کمپانی چینایی کار برابرداری از معدن مس عینک را با حکومت افغانستان قرارداد کرد. در این رابطه گزارش را دنبال میکنیم و برنامه های هفتوار این ساعت پروگرام ورزش و پروگرام روستای من خانه من است. ما را همراهی کنید. ایالات متحده ای امریکا پلانی را مطرح کرده است که بر اساس آن در جریان 18 تا 24 ماه آینده ماموریت نظامی و نیروهای افغان سپرده شود. قبلا هم مقامات امریکایی از برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به افغان ها تا سال 2014 میلادی پشتیبانی کرده بودند. برای نخستین بار رئیس جمهور کرزی این تاریخ را برای انتقال همین مسئولیت ها مطرح کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی تقدیم میکند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با نقل از برخی مقامات که نامهایشان گرفته نشده است گزارش داده که قرار است ماموریت نظامی آمریکا در سال 2014 میلادی در افغانستان به پایان برسد. این گزارش زمان پخش می شود که رئیس جمهور کرزی در صحبت با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هشدار داده که آمریکا باید عملیات نظامی خود در افغانستان را کاهش دهد، زیرا این اقدام زندگی افغانها را با مخاطره روبرو می سازد و طالبان را افزایش می دهد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در اجلاس لزبون روی ختم ماموریت جنگی آمریکا و متحدین این کشور در جریان 4 سال آینده بحث خواهد شد. قرار است این اجلاس بر روز جمعه در پایتخت پرتغال برگزار شود. مقامات به نیویورک تایمز گفتند که مسئله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به وضعیت داخلی افغانستان ارتباط دارد. اگر اردو و پلیس ملی افغان این توانایی را دریابند که در هر منطقه افغانستان مسئولیت امنیتی را بپذیرند، این اقدام گام به گام صورت خواهد گرفت. استراتژی مشابه 3 سال پیش در دوران ریاست جمهوری جورج بوش در عراق عملی شد که در نتیجه آن نیروهای آمریکایی انتقال مسئولیت‌های امنیتی را به صورت تدریجی به نیروهای عراقی آغاز کردند. مقامات می‌گویند هنوز پیش از وقت است که گفته شود این استراتژی در افغانستان مؤثر خواهد بود یا خیر. این هم گفته شده که با وجود انتقال این مسئولیت‌ها، برخی از نظامی‌های ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند که در وضعیت‌های جدی اقدام خواهند کرد. در گزارش از ولایات خوست، قندهار و برخی ولایات جنوبی افغانستان با عنوان مناطق یاد شده که در آن مشکلات خیلی زیاد است. در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، هیلری کلینتون وزیر خارجه و امیرالبحر مایک مولن لوی دریسیز نیروهای آمریکایی اخیراً به صورت مشترک گفتند که سال 2014 میلادی برای انتقال این مسئولیت‌ها به نیروهای افغان قابل انتقاد است، زیرا نیروهای افغان نخواهند توانست تا تمامی مسئولیت‌های امنیتی را به عهده گیرند. رئیس جمهور افغانستان در صحبت اخیرش با روزنامه واشنگتن پست گفته که برای افغان‌ها این قابل پذیرش نیست که تعداد کم و یا زیاد نیروهای بین‌المللی در افغانستان حضور دائمی داشته باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بخش اساسی شکایات انتخاباتی را که در درجه اول قرار داشت بررسی کرده است. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز دوشنبه یعنی امروز در کابل به خبرنگاران گفت تکمیل شدن بررسی این شکایات راه را برای اعلان نتایج نهایی انتخابات هموار می‌سازد. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌ها و شایعات را رد کرده است که گویا حامد کرزی و دیگر مقامات دولتی افغان در پروسه انتخابات دخالت داشتند. برشتو نظری گزارش میداد.
مقامات حکومت افغانستان تاریخ مشخص را برای انحلال کمپانی های خصوصی امنیتی تعیین کرده و گفتند که دستور رئیس جمهور کرزی در این خصوص با جدیت مورد اجرا قرار میگیرد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تصمیم گرفته شده است تا کمپانی های خصوصی امنیتی به طور کامل تا تاریخ 26 قوس برابر با 7 دسامبر منحل شوند. وی گفت که این تصمیم در یک اجلاس مهم اتخاذ شده که در آن مقامات بلندپایه حکومت حضور داشتند و برای برخی از کمپانی های امنیتی نیز استثناءات در نظر گرفته شده است.
دیپلماتیک و مراجع و بین المللی معتبر و سازمانونو لکه در ملگرام
وی میگوید کمپانی های خصوصی امنیتی کوچکی که در زمینه تأمین امنیت نهادهای دیپلماتیک و سازمان های معتبر بین المللی مانند دفاتر سازمان ملل متحد و منازل دیپلمات ها فعالیت می کنند از این امر مستثنا هستند، زیرا این کمپانی ها همچنان که قبلا اعلان کرده ایم برای مردم افغانستان مشکلات ایجاد نمی کنند و هم در کاتگوری کمپانی های قابل انحلال شامل می شوند
او نه هم په دغه کاتگوری د امنیتی کمپانی کې دوی شاملېږي.
این استثناءات در حال برای شمار از کمپانی های خصوصی امنیتی داده شده است که پیش از این حکومت افغانستان از عدم قائل شدن استثناء در این زمینه سخن زده بود. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که به اساس تصمیم اجلاس عالی دولتی تمامی کمپانی های خصوصی که مربوط به مقامات دولتی افغان و نزدیکان آنان است نیز به طور کامل منحل خواهند شد.
تمام شرکت های خصوصی امنیتی که به اقارب، نزدیکان، وابستگان مقامات عالی رتبه دولتی ارتباط دارند بدون استثناء قبل از 7 دسامبر که ختم 4 ماه ضرب العجل هست، بدون در نظر داشت این که با چه کسی رابطه دارن و یا کدام مقام دولتی از اونا حمایت میکنه منحل خواهند شد.
با گفته سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، وزارت داخله این کشور که مسئولیت عملی کردن برنامه انحلال کمپانی های خصوصی امنیتی را به دوش دارد، پس از روزهای عید نام کمپانی های را که وابسته به نزدیکان مقامات دولتی است و یا از سوی مقامات دولتی حمایت می شوند اعلان خواهد کرد. در افغانستان بیشتر از 50 کمپانی امنیتی خصوصی فعالیت دارند که مسئولیت تامین امنیت کاروانهای اکمالاتی، فراهم کردن پوشش امنیتی برای مؤسسات بین‌المللی و محلات دیپلماتیک را به عهده دارند. رئیس جمهور افغانستان این کمپانی ها را به نقض قوانین این کشور متهم کرده و فرمان انحلال آن را حدود 3 ماه قبل صادر کرد. با آنکه مخالفت های بین المللی در برابر این تصمیم وجود داشت، اما در نهایت سازمان ملل و برخی از کشورهای جهان از این تصمیم حمایت کرده اند.
قبلاً گزارشی را شنیدید که حکومت آمریکا پلانی را مطرح کرده است که به اساس آن مسئولیت امنیتی افغانستان را از 1 تا 2 سال آینده به نیروهای افغان بسپارد. در این حال فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می‌خواهد تا تعداد پلیس محلی افغان را در قریه‌های ولایت جنوبی افزایش دهد. در این پلان جنرال دیوید پتریوس از مجاهدین سابق هم کمک خواسته است، اما قمندان تعلیمی نیروهای پلیس افغان در ولایت جنوبی می‌گوید در این مورد با آنها صحبت نشده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی تقدیم می‌کند.
تعداد از پلیس محلی افغان از میان گروه‌های سابق جهادی تشکیل خواهند شد. روزنامه نیویورک تایمز مجاهدین را گروه‌های جنگجو یاد کرده که آمریکا آنها را به خاطر جنگ با شوروی سابق در افغانستان آموزش داد و همین مجاهدین بعد از سال 2001 میلادی برای سرنگونی طالبان در افغانستان کمک کردند. هرچند در حکومت حامد کرزی تعداد از مجاهدین به صورت تدریجی خلص سلاح شدند، اما آنها در موقف قرار دارند که انوز هم مردم از آنها می ترسند. بنوشته روزنامه مجاهدین همچنان با مردم روابط دارند و از نیرو و حاکمیت برخوردارند. قمندانان ناتو ابراز امیدواری کردند که با کمک همین چهره های سابق جهادی در جریان 6 ماه 30,000 پلیس محلی را تشکیل دهند تا آنها در مناطقی که اخیراً از وجود طالبان پاکسازی شده برای تامین امنیت با نیروهای افغان و ائتلاف همکاری کنند. اما مقامات افغان در این مورد ابراز بی‌اطلاعی میکنند. جنرال نصرالله ظریفی که مسئول آموزش نیروهای افغان در ولایت جنوب افغانستان است میگوید که با آنها در مورد این پروگرام صحبت نشده است. او به رادیو آزادی گفت که از این مرکز در جریان 6 سال گذشته بیش از 17,000 پلیس فارغ شدند.
از آن روزی که در سال 1382 این مرکز برای 5 ولایت ایجاد شد، البته با کمک مالی و مصرف دوستان آمریکایی، ما تا امروز 17,972 پلیس را به 5 ولایت سپرده ایم که آنها شامل محافظین، ساتنمنان، افسران و تعداد از افراد عالی رتبه هستند.
بنوشته روزنامه نیویورک تایمز، بسیاری از قماندانان ناتو به استخدام مجاهدین محتاط هستند. تعداد دیگر از آنها میگویند که نیروهای محلی بر اساس استراتژی ملکی و نظامی تنظیم شده مؤثر تمام شده میتوانند. مطابق برنامه نیروهای تازه از سوی شوراهای محلی تصویب خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که آنها حمایت کافی را در اختیار دارند و در کارکردهای آنها مانند گذشته رقابت‌ها و بحران‌ها میان قماندانان و اقوام نقش ندارد. بنوشته نیویورک تایمز، ناتو، برخی ارگان‌های دیگر و خود رئیس جمهور کرزی برای تقویت نیروهای محلی و شخصی محتاط هستند، زیرا جنگ‌های دهه 90 میلادی هنوز به یاد مردم است. جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو که در ماه جولای امسال این مسئولیت را در افغانستان به عهده گرفت، در دیدار با رئیس جمهور کرزی پلان ایجاد 10,000 پلیس محلی را پذیرفت. تورن جنرال نیک کارتر، قمندان نیروهای بریتانیایی که در این اواخر در مورد همین پلان با تعداد از مقامات آمریکایی و ناتو در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار صحبت کرده، میگوید که ایجاد چنین نیروی محلی در قندهار مؤثر است و از تحرکات طالبان جلوگیری میکند. کارتر همچنان گفته است یک چالش همیشه این است که طالبان همواره میخواهند تا امنیت مناطقی را که آنها تامین کردند با مشکل روبرو سازند. او میپرسد که در چنین وضعیت چه کار ممکن است. با گفته این جنرال بریتانیایی، آنها باید پیشبین همه موارد باشند و در چند ماه آینده با آن آمادگی بگیرند. ایالات متحده آمریکا با این برنامه کمک مالی میکند و بسم الله خان محمدی، وزیر داخل افغانستان، تنظیم آن را به عهده دارد. یک مقام ناتو به نیویورک تایمز گفته که هدف دیوید پتریوس این است تا در 68 منطقه افغانستان چنین نیرو آموزش داده شوند. مقامات میگویند اگر این نیروها تقویت شوند، طالبان این توانمندی را نخواهند داشت تا دوباره به صحنه قدرت بازگردند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
تدابیر امنیتی در بغلان در آستانه عید به گفته مقامات محلی افزایش یافته است. قمندان امنیتی بغلان در این باره به رادیو آزادی معلومات داد.
در مسیر شهران برای شما معلوم است که دو مسیر پل خمره الا قندوز، پل خمره الا سمنگان، پسته های امنیتی به شکل درست و اساسی ترتیب و تنظیم شده و گزمه های پیاده هم در اوج وجود دارند و گزمه های سیار موتری پلان شده که در روزهای عید از طرف شب و روز این مسیر تحت پوشش بگیره که مسافرین ما به طرف و قندوز و به طرف مزار شریف میرند یا از اون طرف به طرف کابل میرند به شکل آرام و آسوده و بدون در نظر داشت کدام مسائل ناامنی ها خدا نخواسته اونا بتانند که رفت آمد خود ادامه بدهند.
و اما آمادگی برای عید و مراسم عید در فرا به صدای باشندگان ولایت فرا گوشتید.
نام عبدالقیم و بچه عبدالکریم و ناچار میشینه دیگه کار سلمانی مینه ولایت فرا حالا همه مراسم هایی که کار اسلامی هم مثلا کالای کالا میخره کوش کالای تو چیزا جا تفرگاه فرا خواستم فرا کست باقا پل هست دیگه کافر غلم میگم جا دار جا تفرگاه داره دیگه فرصت پیدا کرده میره همین پیام داره که خوشحال باشن و خیلی کسانی که معرفت محبت چیز نداره خزنا معرفت محبت پیدا کنه
میرحمد از کرد کادنک است ما برای قربانی داره قربانی مینه باز برای وسال میخره مثل تخم پسته بادام اینار میخره.
پنج و 21 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. اخیراً یک کمپانی چینایی کار بهره‌برداری از معدن مس عینک را با حکومت افغانستان قرارداد کرد، اما گفته می شود در منطقه ای که معدن مس عینک موقعیت دارد آثار گران قیمت تاریخی نیز دستیاب شده است. استخراج معادن و منابع زیرزمینی در افغانستان که زیربناهای اقتصادی آن در اثر جنگ شدیداً صدمه دیده است یک گام خیلی مهمی به شمار می رود. خبررسانی اسوسییتد پرس در این باره گزارش را پخش کرده است که جزئیات آن آدارش همایون میشنوید.
در یک روز گرم آفتابی در دامنه یک تپه سنگی باستان شناسان یک مجسمه بودا را که حدود 2600 سال قدامت دارد از یک عبادتگاه بودایی کشف کردند. یک خانم چینایی که میخواهد با چتری خودش را از آفتاب گرم افغانستان حفاظت کند مؤدبانه در مورد جریان و پیشرفت کار باستان شناسان میپرسد. این خانم چینایی علاقه خیلی بیشتر از یک کنجکاوی ساده به این مسئله دارد و این نماینده آن شرکت چینایی است که می خواهد کار بهره‌برداری از دومین بزرگترین معدن مس استخراج نشده جهان را در عینک لوگر آغاز کند. معدن مس عینک در مرکز علاقه و سرمایه‌گذاری کشور چین به افغانستان قرار داشته و افغانستان نیز در تلاش رشد و توسعه اقتصاد و ایران از جنگش می باشد. چین با 3.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در امر بهره‌برداری از معدن مس عینک بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان به شمار می رود. افغانستان از این درک میتواند سالیانه 1.2 میلیارد دلار عایدات به دست آورده زمینه های کاری فراوان را ایجاد کند. همچنان استخراج مس عینک به یک نقطه آغاز برای بهره برداری از منابع سرشار آهن، طلا و کوبالت افغانستان نیز خواهد بود. معدن مس عینک در 30 کیلومتری جنوب شهر کابل در ولایت لوگر موقعیت دارد، ولایتی که تا هنوز هم یکی از راه‌های مهم ترانزیت شورشیان از پاکستان به افغانستان به شمار می‌رود. حدود 1500 پلیس برای حفاظت مسیر راه و معدن مس موظف ساخته شدند. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد با کشف یک ساحه باستانی مذهبی متعلق به قرن 7 قبل از میلاد در ساحه معدن مس عینک افغانستان در مرز بین امید به آینده و تاریخ گیر مانده است. هیچ کس نمی خواهد ملامتی تخریب این ساحه تاریخی را به دوش بگیرد. دولت چین از تصمیم شرکت چینایی که می خواهد تا سال 2011 کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند حمایت کرده است، ولی بر اساس یک توافق غیر رسمی با حکومت افغانستان به باستان شناسان 3 سال وقت داده بود که این ساحه تاریخی را نجات داده مسئول سازند. باستان شناسان که از ماه می به این سو در این منطقه کاوش می کنند می گویند که موعد کافی نبوده برای تأمین مسئولیت کامل این ساحه، حداقل به 10 سال وقت نیاز می باشد. لورا تتسکو که توسط سفارت امریکا به خاطر کاوش ساحات باستانی افغانستان استخدام شده است می گوید 3 سال وقت شاید صرف برای صورتبرداری از آثار موجود در این ساحه کفایت کند. در این ساحه باستانی که حدود 1 میل مربع مساحت دارد تا حال حدود 150 مجسمه به دست آمده است. عمر سلطان موین وزارت فرهنگ افغانستان به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است پول وعده داده شده توسط کشورهای خارجی به شمول آمریکا برای کاوش ها در این ساحه تا هنوز هم در اختیار آنها قرار دادن نشده است. سخنگوی سفارت آمریکا در کابل میگوید آمریکا مساعدت را وعده کرده ولی تا حال مقدار آن را تعیین نکرده است. بان که به نظر می رسد کمپانی چینایی که استخراج معدن را قرارداد کرده باستانشناسان را وادار به عجله می سازد. فلیپ مارکز باستانشناس فرانسوی که در آن ساحه به کاوش مصروف است می گوید شرکت چینایی با ما مساعدت کرده، همیشه می پرسند که چه کمک دیگر کرده می توانند. زاکر باستانشناس افغان به خنده می گوید بله، آنها خیلی مساعدت کرده، مفید بودند. آنها با ما کمک می کنند تا هرچی زودتر کارها را تمام کرده از اینجا برویم.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالجلیل پگاه از ولایت فرا پیام فرستاده و نوشته است که من از رسانه هایی که به ترورستان کلمه مخالفان دولت را اطلاق می کند سخت انتقاد دارم، چرا که اعمالی را که ترورستان انجام می دهند بر ضد مردم است. آیا کسانی که از ساختن مکتب، جاده و بندهای آب و غیره جلوگیری می کنند مخالف دولتند یا مردم؟ خادم حسین کاظمی از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری نوشته است که قیمت مواد خوراکی بی اندازه در این ولسوالی به اوج خود رسیده است. یک سری پیاز در مقابل 400 افغانی به فروش می رسد. شنونده ای که نام خود را ننوشته است پیام فرستاده و در آن گفته است در قریه ما معارف از بین رفته است. از شما خواهش مندیم که صدای ما را با مقامات مسئول برسانید. شنونده ما نوشته است قریه ما برزنگی نام دارد، در آن 2000 خانه است. قریه برزنگی مربوط به ولسوالی امام صاحب می باشد و در آن هیچ مکتبی وجود ندارد. شنونده دیگر ما محمد اجمل از ناحیه 8 شهر کابل ایت را به ما و تمام هموطنان خود از صمیم قلب تبریک گفتند. شنونده ما سید عبدالجلیل عادل یزدان پرست از صنف 12 لیسه غازی نوشتند بیایید با استفاده از فضای معنوی عید قربان و شخصیت حضرت ابراهیم علیه السلام از هر نوع تعصب پرهیز کنیم و برای شکوفایی وطن خود و ایجاد وحدت ملی بکوشیم.
از 7 تا 7 روز هفته
رادیو آزادی.
مقامات وزارت صحت افغانستان میگویند تعدادی از باشندگان افغانستان حدود کمتر از 8% به بیماری شکر یا دیابت مبتلا هستند و آنان میگویند 6 مرکز برای تداوی و تشخیص بیماری شکر در افغانستان فعالیت میکند. آیا مرض شکر قابل تداوی است و آیا این بیماری باعث مرگ هم میشود؟ فوزیه احسان با سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه مصاحبه ای دارد.
محترم سریا دلیل وزیر صحت عامه، لطفاً معلومات بدین که بررسی های شما که به تازگی انجام شده چی را نشان میده؟ چقدر نفر در افغانستان به مرض شکر یا دیابت دچار هستند؟
23 عقرب مصادف به 14 نوامبر مصادف است به روز جهانی مرض شکر یا مرض دیابت. ما هم جز جامعه جهانی این روز در افغانستان تجلیل کردیم. این روز در شهر کابل، در شهر جلال آباد و مزار شریف تجلیل شد. ارقامی که ما داریم نشان میده که 8% نفوس افغانستان مبتلا به مرض شکر هستند. در سطح دنیا مرض شکر در 2 دهه اخیر افزایش بسیار زیاد و چشمگیری را نشان داده و پیش بینی میشه که در 20 سال آینده تعداد مبتلایان شکر به صورت قابل ملاحظه در دنیا افزایش پیدا خواهد کرد. 70% این بیماران شکر در سطح دنیا در کشورهای عقب مانده و یا کشورهایی که درآمد اقتصادی متوسط دارند زندگی میکنند. بنابراین فقر خودش یکی از عوامل مساعد کننده برای مبتلا شدن به بیماری ها و همچنان بیماری شکر است.
برای پیشگیری از مرض شکر هم راههایی وجود داره؟
بله، خوشبختانه مرض شکر با تدابیر ساده میشه که پیشگیری شود و وقایع شود، به شمول فعالیت های منظم فیزیکی، مثلا تمرینات ورزشی به صورت منظم روزانه برای تمام سنین، یعنی هم برای جوانا و هم کسانی که سنشان زیادتر است. بنابراین ما از هموطنان خود میخواهیم که روزانه حداقل برای نیم ساعت پیاده روی کنند و فعالیت های فیزیکی جزء برنامه های روزمره ایشان باشه. در پهلوی از تغذیه متوازن، تغذیه تغذی با سبزیجات و میوه‌جات در قسمت پیشگیری و جلوگیری از مرض شکر کمک میکنه و شیوه های سالم زندگی که یکی از جمله ورزش است و دیگه اجتناب از دخانیات و سیگارت است. این هم در جلوگیری از مرض دیابت موثر است.
در کدام سنین افراد بیشتر میتونن به این مرض دچار شوند؟
زیادتر بعد از سن 45 مبتلایان بیماری شکر زیادتر میباشه و ولی در اطفال هم دیده میشه، ولی زیادترین وقوعات مرض شکر در سنین بالاتر از 45 دیده میشه.
امکانات تداوی مرض شکر تا چه حد در افغانستان وجود داره؟
بله، ما 3 مرکز در ولایات داریم برای تداوی شکر و 3 مرکز هم در شهر کابل. در ولایات شامل ولایت ننگرهار، ولایت هرات و ولایت بلخ است و در شهر کابل در 3 شفاخانه ما، شفاخانه وزیر محمد اکبر خان، شفاخانه ابن سینا و شفاخانه میوند است مرض شکر تداوی شده میتونه. بر علاوه از تشخیص مرض شکر، یعنی تعیین غلظت گلوکوز یا قند در خون، در اکثر جایا صورت گرفته میتونه.
اظهارات سرایا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان را شنیدید. ساعت 5:30 دقیقه است. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید. از همکارم زرغونه منگل.
جنرال دیوید پتریس، قمندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، به مقامات افغان هشدار داده است که انتقادات اخیر رئیس جمهور کرزی از استراتژی جنگی آمریکا در افغانستان تلاش‌های آن کشور را جداً متضرر خواهد ساخت. حکومت افغانستان بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های خود را از طریق بودجه ملی این کشور به مصرف برساند. مقامات در شورای عالی صلح افغانستان می گویند که با اقدامات این شورا و اجرای برنامه ها به هدف جذب مخالفین در شماره از ولایات افغانستان، ده ها تن از مخالفین به پروسه صلح پیوستند. بیش از 2.5 میلیون مسلمان از نقاط مختلف جهان در عربستان سعودی گرد هم آمده و مراسم حج را با رفتن به کوی عرفات آغاز کردند. امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی از حکومت‌های اروپا خواهان عدالت شده و از این دولت‌ها خواسته است آنان را که از برنامه مخفی دستگیری‌ها توسط CIA متضرر شده‌اند جبران مالی کنند. پلیس پاکستان می‌گوید 2 نفر در نزدیکی پشاور در اثر انفجار کشته شدند که اعضای خانواده یک تن از مشران قومی ضد طالبان را هدف قرار داده بود. و 8 نفر در اثر آتش سوزی در یک بلند منزل در شانگهای کشته شده و 90 تن دیگر جراحت برداشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای نیم ساعت دیگری که با ما هستید، 2 برنامه هفتگی را به شما داریم. روستای من، خانه من. اما نخست پروگرام ورزش از امید مرزبان.
شانزدهمین مسابقات ورزشی آسیایی در چین با حضور تیم بیش از 100 نفری افغانستان آغاز شد.
تیم افغانستان نخستین تیمی بود که در پیشاپیش ورزشکاران بیجه رفتن و در جایگاه خاصی قرار داشتن.
و در لیگ فوتبال انگلستان، چلسی در یک بازی دشوار 3-0 در خانه‌اش از سندرلند شکست خورد. در هر دو مورد با تفصیل تا لحظات بعد میشنوید. اما اکنون فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. با عرض سلام، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. کرکت بورد افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار تیم ملی کرکت دختران افغانستان را ایجاد کرده است. مقامات کرکت بورد افغانستان گفتند قرار است این تیم سال آینده در مسابقات جهانی کرکت 20 اوره دختران شرکت کند. ورزش کرکت در افغانستان سابقه حدود 8 سال دارد و این نخستین بار است که در این رشته تیم ملی دختران ایجاد می شود. کرکت بازان افغان در مدت کوتاهی که از بنیانگذاری این ورزش در افغانستان می گذرد دستاوردهای عمده در میدان های بین المللی داشتند. روز جمعه 16مین دور بازی‌های آسیایی در چین به اشتراک افغانستان آغاز شد. تیم بیش از 100 نفری ورزشکاران افغان نخستین تیمی بود که از پیشروی لوژ عبور کرد. نثار احمد بهاوی، نایب قهرمان تکواندو در جهان، بیرق افغانستان را از مقابل لوژ گذاشتند. افغانستان در این بازی‌ها در 13 رشته ورزشکار فرستاده است. تا به حال ورزشکاران افغان قادر به کسب مدال نشدند. ورزشکاران چینی که میزبان این مسابقات هستند تا به حال 85 مدال به گردن آویخته‌اند و در جدول رده‌بندی مدال‌ها در جایگاه اول قرار دارند. و در لیگ برتر فوتبال اسپانیا تیم فوتبال ریال مادرید یک شنبه شب در یک بازی دشوار در برابر ریال سپورتینگ قرار گرفت. سفیدپوشان مادرید با دشواری توانستند یگانه گل بازی را به ثمر برسانند و رقیب خود را 1-0 از پیش رو بردارند. اگر ریال مادرید این بازی را مساویانه به پایان میرساند، صدرنشین جدول لالیگا بعد از مدت‌ها باز هم بارسلونا میشد. بارسلونا روز شنبه در یک بازی پرهیجان رقیب نیرومندش ویاریال را 3-1 شکست داد و تنها برای یک روز صدرنشین جدول لالیگا بود. اکنون ستاره های بارسلونا در ردیف دوم جا دارند. قسمی که در خبرها آمد، روز جمعه 16مین دوره بازی های آسیایی در چین به اشتراک افغانستان آغاز شد. در این مسابقات بیش از 100 ورزشکار از افغانستان شرکت دارند. تا به حال ورزشکاران افغان قادر به کسب مدال در این مسابقات نشدند، اما مقامات افغان میگویند امیدوارند در جریان مسابقات روزهای آینده ورزشکاران افغان بتوانند به مدال دست یابند. ساعت پیش در یک تماس تلفنی در همین مورد از عارف پیمان، آمار نشرات کمیته المپیک افغانستان که اکنون در چین هست، جزئیات را در همین مورد پرسیدم.
16مین دوره بازی های کشورهای آسیایی تاریخ 12 نوامبر در شهر گوانجوی چین برگزار شد. در مراسم افتتاحی آغازین این بازی ها مراسم خاصی ترتیب داده شده بود که به گفته کسانی که اینجا در طول چندین سال رقابت های آسیایی رانی کردن، یک برنامه بسیار بی نظیر بوده که دور از محل ورزشی در یک جزیره که به نام جزیره مروارید مسما است برگزار شد. مراسم با اجرای هنرهای ورزشی از مردم چین و همچنان نمایشات نورافشانی صحبت رئیس شورای المپیک آسیا و همچنان رئیس کمیته برگزاری مسابقات آغاز شد. بعدن تیم های شرکت کننده که در حدود 45 کشور به این مسابقات شرکت دارند مراسم ریجه را به جا آوردند و این محفل یکی از باشکوه‌ترین محافلی بود که برگزار شده بود.
بله، و استقبال از افغانستان چطور؟
کاملا تیم افغانستان نخستین تیمی بود که در پیشا پیش ورزشکاران ریجه رفتن و در جایگاه خاصی قرار داشتن. تیم افغانستان همه قسمی که شما میدانین، افغانستان یکی از کشورهای آسیایی است که در تمام رقابت‌های جهانی و آسیایی تیم افغانستان به حساب حروف الفبا اولین تیمی است که ریجه میره و اینجا امکانات خوب و تسهیلات خوب رهایشی تمرینی برای نه تنها برای تیم افغانستان بلکه برای تمام تیم های شرکت کننده در نظر گرفته شده.
جمعاً چند نفر در تیم افغانستان شامل هستند و در کدام رشته ها در اصل رقابت میکنند؟
کاروان ورزشی افغانستان در مجموع 105 نفر ورزشکار به شمول هیئت همراه، کوچ ها و مربی هایشان هستند که شامل 13 رشته ورزشی است. البته این 13 رشته ورزشی است شامل سنوکر، ووشو، تکواندو، کاراته، جودو، گلف، پهلوانی، بوکسینگ، کرکت، وزنه‌برداری و شوتنگ می باشه.
بیرق افغانستان را کی گذاشتند از مقابل استیج؟
بله، در رقابت های ورزشی همین معمول است که از هر کشور بیرق ملیش یکی از قهرمان های ورزش اما کشور عبور میده. خوشبختانه افغانستان همچنین قهرمانایی را داره، چنین مدال آورایی داره که بیرق افغانستان توسط نثار احمد بهاوی قهرمان تکواندوی جهان عبور داده شد.
در کدام رشته خیلی زیاد امیدواری از این است که افغانستان برنده مدال شود؟ شما قهرمانای مثل روح‌الله نیکپا و نثار احمد بهاوی را با خود دارین و تیم کرکت هم یک تیم برجسته جهان است.
آمی جان، توی یک گفت است که شما میفهمین که مسابقات آسیایی که هر چهار سال باید برگزار میشه، تمام کشورها زیادترین سرمایه گذاری های خود به خاطر کسب افتخار، به خاطر کسب مدال در این بازی ها انجام میدن و افغانستان هم در این راستا زحمات را کشیده. تیم های خود قبل از اینکه با مسابقات گانجو بیان تحت قرنطین قرار داشتن، اونا تمرینات خوبی انجام دادن. اما بیشتر امیدواری ما سر هم تیم هایی است که در گذشته دستاوردهای خوبی از رقابت های آسیایی منطقوی داشتن که شامل بخش. اما امیدواری برای تیم تکواندو، برای تیم پهلوانی، کرکت و همچنان باسکتبال داریم که تیم باسکتبال ما خوشبختانه در مسابقات کشورهای جنوب آسیا که مقام قهرمانی را گرفته بود در این دوره از رقابت ها هم شرکت دارند. چیز فراموش نکنیم که نخستین بازی تیم بسکتبال افغانستان لحظات بعد یعنی یک ساعت 7 امشب برگزار خواهد شد و این اولین بازی افغانستان با تیم هند می باشه و ما امیدوار هستیم که در این رشته ها بتانه افغانستان دستاورد خوبی داشته باشند.
معمولا در گذشته به این بزرگی تیم از افغانستان در یک مسابقات بین المللی نرفته بود و شرکت نکرده بود به خاطر مسائل مالی و خیلی مسائل دیگه. این بار تمویل این پروژه را کی میکنه و چطور امکان پیدا شد امکانات ازی پیدا شده برای کمیته المپیک افغانستان که در حدود 130 نفر را بفرسته به مسابقات آسیایی؟
این سوال خوبی کردین. البته کمیته ملی المپیک افغانستان مسئولیت ای داره که تمام رشته های ورزشی را رشد بده و زمین های خوب استعداد های ورزشی را برای جوان ها مهیا بسازه و می خاطر کمیته ملی المپیک افغانستان از هیچ منبع و یا از هیچ نهادی کمک دریافت نکرده، بجز تمام مصارف های تیم های شرکت کننده از بودجه ریاست تربیت بدنی و سپورت و از طرف دولت افغانستان پرداخته شده. خوشبختانه در رأس این تیم که رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان قرار داره، هیئت عالی رتبه دولتی هم شامل هیئت هستند که مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان، معاون سخنگوی رئیس جمهور و همچنان نماینده فرهنگی وزارت خارجه افغانستان نیز شامل هستند که اینا در بعضی میتینگ ها و جلسات هم حضور دارند، شرکت میکنند، از نزدیک با تیم های ورزشی هستند. و یکی که شما فرمودین که چطور امکانات به دست آوردین، البته از سر سعی و تلاش رهبری کمیته ملی المپیک، سعی و تلاش و مدیریت خوبی است که در این اواخر به وجود آمده.
عارف پیمان، آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان، از چین محل برگزاری مسابقات آسیایی با رادیو آزادی سخن میگفت. و اکنون هم از پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان. در هفته ای که گذشت باز هم بازی های پرهیجان به سلسله پریمیر لیگ در انگلستان برگزار شد. درباره نتایج این مسابقات سلطان محمد سرور جزئیات را دارد.
نتیجه ای که از بازی دیشب میان چلسی و سندرلند به دست آمد برای تعداد زیادی از کارشناسان و هواخواهان فوتبال غیر قابل پیش بینی بود. آبی پوشان چلسی برای نخستین بار در این فصل پریمیر لیگ با تفاوت 3 گل در برابر تیم شکست خوردن که در ردیف ششم جدول جا دارد. کارلو انچلوتی مربی چلسی هم پذیرفت که بازی یکشنبه شب تیمش در برابر سندرلند بدترین بازی های این تیم به رهبری وی بوده است. انچلوتی به بی بی سی گفت: فکر میکنم از پیوستن من به این تیم تا به حال بازی یکشنبه شب بدترین بازی چلسی بود. آخرین دقایق نیمه اول بود که برای نخستین بار دروازه چلسی باز شد و نیدوم اونوها با زدن گل بازی را 1-0 به سود سندرلند ساخت. در دقایق 52 و 87 گایان و ویلبیک، دو ستاره دیگر سندرلند، گلزنی کردند و بازی را 3-0 به سود تیم خود ساختند. تلاش های ستاره های چون دیدار دروگبا و فرانک لمپارد هم به جای نرسید و چلسی برای نخستین بار در این فصل پریمیر لیگ در خانه خود با نتیجه 3-0 شکست خورد. هرچند این شکست چلسی تأثیر چندان روی موقعیت این تیم در جدول رده‌بندی نگذاشت، چلسی هنوز هم با 28 امتیاز صدرنشین جدول پریمیر لیگ است. ارسنال دیروز با پیروزی 2-1 در برابر اورتون در ردیف دوم جدول جا گرفت. منچستر یونایتد که در هفته جاری بازیش در برابر استون ویلا را با تساوی 2-2 به پایان رساند، اکنون در جایگاه سوم جا دارد.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. میزبان شما امید مرزبان، تا هفته آینده از شما اجازه میخواهیم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
موسیقی محلی به گوش های ما تنین می افتند. سوار بر موتر در راه ابریشم قدیم سفر می کند. موتر ما به خیلی آیستگی در خم پیچ های دره های هندکوش زیبا در راه های تنگ اما با طبیعت قشنگ را می پیماید. قریه ها و دهکده ها را می گذاریم. پستی و بلندی ها را طی کرده به منطقه می رسیم که آن را ارغو می گویند. و از آنجا سفر خود را ادامه می دهیم. در این سفر مرا محمد نظیر طارق، یکی از باشنده های بدخشان، همراهی می کند. از او در مورد هر منطقه ای که می رسیدیم می پرسیدم. بالاخره پرسیدم قریه ای که می خواهی معرفی کنی در کجا و چه طور به آنجا می رسی؟ گفت
پولیسوالی ارگون راهای کجی محواجی را زده نهای یکدم یک تیپکت معلوم میشه از این تیپکی در آمده درخته های سربا پلک کشیده سفیددار و بسار منطقه سرکب ناگان پیدا میشه که به نام قریه لنگر است.
بله، از کنار درختان گذشته به یک بازارک نزدیک میشویم. از دور چند دکان دیده میشود. نزدیکی این دکانها دریای پر آب و خروشان جریان دارد، ولی هنوز هم به قریه که محمد نظیر طارق میخواهد معرفی کند نرسیدیم. پس چطور میتوانیم با آنجا برسیم؟
این دورا داره، یک راه از میان باغها تیر شده در مابین امی قریه آیستا آیستا با بیخ کو میایه هم داخل قریه که ما زندگی میکنیم در جمعه، و یک راه مزگاه دشت است که کاملا یک دشت وسیع است. آیستا آیستا میایه و بالاخره این قریه همتر در میان درختهای انگو و باغیات پوشیده است.
این قریه به نام چی یاد میگرده؟
این قریه را که به نام لنگر یاد میکنند.
قریه لنگر در ولسوالی دراین ولایت بدخشان موقعیت دارد، اما این که چرا این روستا را لنگر و چرا ولسوالی را به نام دراین یاد می کنند قصه طولانی دارد که نسل به نسل، سینه به سینه این قصه گفته شده و انتقال یافته است.
این ولسوالی را اصلا دراین که میگن دراین نیست، درای یم است. یک بند بوده که دراین پر از آب بوده، همگی عربی به نام درای یم یاد می شود. در اینجا یک تپه‌ک است به نام تلک یاد می شود. در سابق همین دره پر از آب بوده، دیگه اینا زد تل داشتن کشتی های خرد خرد. از این تپه به یک تپه دیگه که در مابین قریه قلق است و هم تلق نام داره، فعلا او هم تلق میگن. باز همی کشتیبان ها و همی تلکی ها که یا میاوردن در جای همی قریه فعلا که ما زندگی داریم، در اینجا سب همی کشتی های خود گویا لنگر می انداختن. باز کسی ازم میگفته که کشتی را حرکت نمیتی، میگفت که فعلا لنگر است، لنگر لنگر همه تو گفت میگذاشت. به همین سیستم دیگه این قریه به نام لنگر یاد میشه.
این روستای زیبا را چند قریه دیگر احاطه کردند. باشنده دیگر این روستا شاعر برجسته این قریه و سرمعلم مکتب در روستای لنگر ولسوالی دراین میگوید
محمد یکیم تخلص شیرین است به نام سودمند. در غرب قریه ما است، منطقه به نام تشکان یاد میشه، ولسوالی تشکان. در طرف شمال شرق قریه ما قریه است به نام کتا قشلاک و قاضی قشلاک و به نام قرلقها، و در طرف شمال قریه ما قریه است به نام گلکی، و در قسمت جنوب قریه ما یک قریه بود اونجا به نام قرلق که در گذشته او را خاک گرفته، کو سرش چپه شد و نعمت مانده، و یک
محمد نظیر طارق از آثار این روستا قصه می کند که این روستا چهار چونی، قبرستان تاریخی، دو زیارت، دو کوه به نام کوه جنگ و هشت مسجد قدیمی دارد.
این در رو بروی قریه یک چونی بسیار کونه است که بیل برای فیلن خراب شده. این شش برج دارد، دو برج در دو گوشه از این، بعد از آن تقریبا یک دو نیم ست یا دو ست میتر فاصله باز یک برج دوره دیگه داره، و همین قسم سه برج به طرف راست یزی و سه برج به طرف چپ یزی، و داخل یزی چون اتاقها داشته یا به هر ترتیب ادارای چهار دروازه شده، و برای فعلا ما تنها تپه های و نمونه های بلندی همون را میفهمیم که برای فعلا فقط تپه های خاک است، اما شش برج یزی معلوم میشه. حتی ما خورد بودم تو تیرکش ها داشت، سوراخ ها داشت، و اونا برای فعلا بهتر حوادثات و همه چیز به خاک تبدیل شده، فقط اون بلندی های یدی هست. آبادی یدی را هیچ کس نمیفهمه که این در کدام زمان و در کدام تاریخ آباد شده، و یک چونی در این طرفی دریاست که یکی هم در اون طرفی دریاست، یکی در پایین قریه است، یکی رو بروی قریه. دیگه در نام شغانه ها در پایین قریه یک قبرستان بسیار بزرگ است که مردم ها میگن که از وقتی جنگ میان پادشاه تخارستان و خوارزمی ها شده و بعضی ها میگه که در حجوم مغل شده. خب به هر ترتیب بیتو فکر میشه که دو قشون بسیار بزرگ در پایین این قریه به جنگ افتاده و شاید به هزارها نفر از دو طرف کشته شده باشد، چون مردم این منطقه و محل توان دفن یکایک که اینا را نداشته. گروه های دست جمعی 100 نفر و 50 نفر و 20 نفر یک جایی گور کردن که شردان های پپه خاک است که به نام سقانه ها یاد میشه که در پایین همه قریه موجود است. دیگه یک کو وجود داره در بالای همه قریه، از چیزه های بسیار تاریخی یادم آمده ایره کوی جنگا میگن. این کوی جنگا داشتی هم کوی جنگا بوده در همه ساره های انقلاب که ما دیدیم بسیار یک نقطه استراتژی است. از طرف شمال آهسته آهسته و طرف جنوب بلند شده میره و قسم کوفان شطور یک چند پستی و بلندی داره. ایره اصابق مردم ما میگفتن کوی جنگا کوی جنگا.
در این قریه 5000 نفر و 700 خانواده زندگی می کنند. بیشتر مردم در کار زراعت مصروف و در حدود 40% مالداری می کنند. مردمان زمیندار اندکن و شمار زیاد مردم زمینداری دیگران را می کنند، یعنی دهقانی دیگران را می کنند. زنان در این قریه در امور منزل دخت و بافت مصروفند. گلیم، قالین، جوال و نمد می بافند، پشم می ریسند، یخند، دستمال، دسترخان و دامن می دوزند و حتی این تولیدات خود را در قریه های دیگر و مراکز شهرها با فروش می رسانند. اطفال و نوجوانان در روستای لنگر ولسوالی در آین ولایت بدخشان مصروفیت خوبی دارند. بیشتر اطفال بالاتر از 7 سال و نوجوانان و جوانان شامل مکتب بوده مصروف تحصیلند.
مثلا ما یه چیز ندارم، مرز کهوکی یه چیز ندارم، خلاو که تا سه اصطاف میشد از حکومت میخواهیم که برای ما روان کنند هم چیزایی که ضروری است.
یکی ما آدماتیت مطالعه میشم که ما اون مکتب رسایی کهوکی از حکومت ما ایره میخواهیم که مکتب اولاد و اصطاف سروفاز درم شواده خاصی داشته باشیم.
روان مخبرن آیو خاغلی در دنیایو در هر مرز دوایو.
از سرمعلم مکتب دوره ثانوی لیسه ثابت این قریه آقای سودمن در مورد مکاتب روستای لنگر میشنوید.
تقریبا از 1000 نفر شاگرد بیشتر است.
دخترها هم در این مکتب است یا مکتب دخترها فرق داره؟
در قسمت شهرک به نام سعادت لیسه از نسوان و در که 700 شاگرد داره و در بالاتر قسمت های قریه فازیلان به شهرک تتان ها رسیده، اونجا دیگه لیسه است از دخترها که به نام مدینه شهید یاد میشه.
وضعیت علم و فرهنگ در این قریه شما به چی ترتیب است سر معلم سر؟
از گذشته تا الحال دیگه مکتب ملایی فعلا جریان داره بسیار خوبش، دیگه مدرسه های دینی وجود داره، علمای کرام اونجا درس تدریس میکنن. گذشته که انقلاب بوده یعنی می وظیفه را ملای مومای مساجد علمای کرام با پیش می بردن.
اکثر تولیدات زراعتی میوه ها و پیداوار در این قریه کاملا مشابه به دیگر نقاط افغانستان می باشد. گندم، جو، جواری، باقلی، مشنگ، پیاز، ترکاری و میوه ها در این روستا پیدا می شود و کشت می گردد.
و یک چیزی اضافه یک برنج به نام برنج فرگان یا لک میگیم در این قریه خاص کشت میشه که در دیگه قریه های درایی نمی شود. بسیار مزه خوب داره. یک علف علف جنگلت میگسد این بسیار بوی خوب داره. وقتی که حیوانات همی علف می خورن شیری همی ها و ماست ماست ما جرغات میگیم که جرغاتی از یا و چکه از یا بوی همی علف معطر هم میده که در دیگه قریه ها و در دیگه منطقه خصوصیات ماست این قریه را و شیر قریه را ندارد. تنها چهارمغز از که چهارمغز این منطقه از خودشان زیادی کرده به دکانها و بیرون منطقه به فروش می رسانند و زردالو مغز زردالو و دیگر بعضی گیاه های بسیار تیزی هم دارد در کوها که در بابت به کار می رود. یک جار از دره سلطنت یک توسیان قریه از دره سلطنت می رسد و تمام درده ها مردم از این ما کلینیک شفاخانه نداریم دیگه، از این استفاده میکنند از دوی مادران یا در ترک میگه که آیا غلط خوب است.
30 سال جنگ در افغانستان نه تنها انسان این سرزمین را از بین برد، بلکه پرندگان و حیوانات وحشی این مناطق را به تغییر محل واداشت، به محیط زیست صدمه رساند و باعث گردید که جنگلات از بین رود، آب کمتر گردد، اقلیم تغییر کند و در نتیجه محیط زیست آلوده شود. در این مناطق پیش حیوانات اهلی و وحشی خیلی زیاد بود، حتی در نزدیکی خانه ها و جنگلات دیده می شدند. می گویند در این منطقه محل وجود داشت که خوک ها در شب می آمدند، ریشه نباتات را می خوردند و دوباره فرار می کردند، که مردم راه رفت آمد گله های خوک ها را به نام راه خوکک یاد می کردند و فعلا تنها گرگ و روبا باقی مانده است. گفتیم این قریه در دامنه های کوههای هندوکش واقع است. در بلند کوههای این مناطق انواع پرندگان مختلف دیده می شود.
یک پرنده شکاری است که شبت کبوتر و بسیار تیزی از هوا می گیره و می زنه به خود شکار می کنه و می بره، و این پرنده اگر به دوستی کسی دو هفته بسیار قیمت بلندی هم می فروشن. نوی از باز است، به نام سرخیات می کنیم، این نوی از باز است. یک ایوان شهر میگن با تای قریه مردم جایره میگن که پاهای کتا داره، پاهای کسی میگن کتلا و میده بسار داره، ایوان خطرناک هست، سبنه جواردار میخوره، جربزار میخوره، صدیر میخوره، با سکیاری سلغم پیدا کرد میخوره، با سب بون میخوره. دیگه به نام بوم هسته بوم دیگه دیگه گوش داره، هم تو گوشش از پر هست، دانش میکنی کس هست، دانی هزی سب پیدا میکنی بسار صدای هر بردان داره، گلگل داره، خریه تایره داره، سبه داره، گندشکک چوپان، گندشکک های سرایی که انواع مختلف از رنگ های سرخ و سبز و زرد دارن.
اما رسم و رواج روستای لنگر ولسوالی در آیین ولایت بدخشان به چیگونه است؟ از نوروز شروع میکنیم. در نوروز مردم روستای لنگر از روز اول سال استقبال میکنند، میله ای را برگزار مینمایند، مردم جوقه جوقه مورد سرگرمی خود را میابند، ادهی به بزکشی میپردازند، برخی دیگر در مرکز قریه جمع شده پهلوانی و کشتیگیری میکنند، مرغ جنگی، کپ جنگی و به دیگر بازی ها میپردازند. در مراسم عید شیرینی پخته می شود، کلچه، کیک، گوش فیل، خجور، نقل، شیرینی و انواع دیگر خوردنی را تهیه می کنند. در عید قربان هر کس به توان خود قربانی می کند، به خانه های یک دیگر می روند و به شادی و شادمانی می پردازند. محافل عروسی را نیز به این ترتیب با اتفاق انجام می دهند، شادی و پایکوبی می کنند و می رقصند. هنرمند قریه روزی محمد در این محافل خوشی می سراید و می خواند که با امید این که در هر قریه شما که عمان خانه شماست خوشی و شادمانی حکم فرما باشد، میرسیم با پایان برنامه.